سلام و وقت بخیر. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی با همکاری فنی بهروز دلیری میزبان شما هستیم. توجه کنید به خلاصه چند خبر. اداره هواشناسی امروز در 11 ولایت افغانستان برف و باران و بادهای شدید را پیش بینی کرد. در ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان دیروز هشدار داده بود که میزان بارندگی در هرات، فرا، بادغیس، فاریاب، غور، سرپل، جوجان، بلخ، سمنگان، بامیان و دایکندی 15 تا 25 میلی متر و میزان برفباری 10 تا 35 سانتی متر پیش بینی شده است. پیش از این گفته شده بود که ولایت شمال شرقی، شمالی غربی، جنوبی و مرکزی و شمال سالنگ ها شاهد وزش بادهای شدید خواهد بود. افغانستان یکی از 10 کشور آسیب پذیر به دلیل تغییرات اقلیمی است. تایلند 4 پناهجوی افغان را با پاسپورت جعلی دستگیر کرده. اداره پناهندگان تایلند گفته است که 3 مرد و 1 زن افغان در میدان هوایی بین المللی پوکت هنگامی که قصد داشتند با پاسپورت‌های جعلی قزاقستان از تلاشی عبور کنند دستگیر شدند. این اداره گفته است که این افراد شنبه گذشته بازداشت شدند. سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان تفاهم‌نامه به همکاری سرمایه‌گذاری روی بند کامه ولایت نینگرهار را با یک شرکت ساختمانی امضا کرده. این وزارت گفته است که بر بنیاد این تفاهم‌نامه این شرکت فعالیت خود را در خصوص سرمایه‌گذاری روی بند آبیاری و تولید برق کامه در بخش‌های اثرسازی، توسعه و انکشاف سیستم آبیاری این بند آغاز می‌کند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید که مقامات آمریکایی با گروه افراطی شورشیان سوری که یکشنبه گذشته رژیم بشار اسد را در سوریه سرنگون کرد در تماس مستقیم هستند. این عملیات در سوریه توسط هیئت تحریر شام که چندین کشور آن را یک سازمان تروریستی میداند رهبری میشد. بلینکن دیروز در جریان سخنرانی در کنفرانسی در اردن این موضوع را بیان کرد. هزاران اسرائیلی در یک راهپیمایی شرکت کردند و خواستار توافق برای آزادی باقی مانده گروگان ها شدند. این درخواست در حال مطرح می شود که بیش از 14 ماه از جنگ میان حماس و اسرائیل در قلمرو فلسطینیان نوار غزه می گذرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می داند. پرستو احمدی آوازخان و دو همکارش از سوی پلیس ایران بازداشت شدند. وکیل مدافع این آوازخان روز شنبه بر رسانه ها گفت که خانم احمدی پس از نمایش کنسرت فرضی بازداشت شد. پرستو احمدی 21 قوس بدون حجاب اجباری نمایش کنسرت فرضی را در شبکه یوتیوب خود منتشر کرد. و پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در مقابل زیمبابوی با استقبال علاقمندان کرکت و شمول برخی از چهره های سیاسی افغان همراه شده. پایان خبرها.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدین. شورشیان سنی به تازگی مناطق استراتژیک را در سوریه تصرف کردند. بازیگران داخلی و خارجی در این درگیری ها دنبال منافع خود هستند. در این میان حضور جنگجویان خارجی از جمله نیروهای سنی از کشورهای آسیای مرکزی و شبه نظامیان شیعی تحت حمایت ایران از ابعاد کلیدی این بحران شمرده میشن. جنگجویان تاجیکستانی و ازبکستانی که به گروه های افراطی مثل داعش هم پیوستند و همچنین جنگجویان شیعه افغان و پاکستانی که در قالب گروه های مثل فاطمیون و زینبیون توسط ایران سازماندهی شدند، هر کدام نقش مهم در جنگ سوریه داشتند. در این مثلث می‌خوایم بررسی کنیم که این جنگجویان خارجی چه نقش در جنگ سوریه دارند، چه انگیزه های باعث پیوستن اونها به این جنگ شده و حضورشان چه پیامدهای برای منطقه و فراتر از او خواهد داشت. گپ میزنیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی که سالهای سال در رابطه با موضوعات شرق میانه گزارش‌دهی کرده، و مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی که موضوعات مرتبط با افراط‌گرایی و مبارزه با حراس افغانی را به دقت دنبال کرده. ایلیا، بیا از اینجا شروع کنیم که عمدترین گروه های سنی که در برابر حکومت بشار اسد در سوریه می جنگن کدام هستند؟
ببینید گروه هایی که حضور دارن در این عملیاتی که ما الان شاهد هستیم، خب در رأس اونها هیئت تروریشام قرار داره. هیئت تروریشام قبلا به نام جبهه النصره شناخته میشد، که البته بعد از اینکه قطع ارتباط با القاعده رو اعلام کرد گفت که اسمش رو تغییر کرد به هیئت تروریشام، گروه جهادی هستم، گروه جهادی که از سوی آمریکا گروه تروریستی شناخته میشه، با شماری از گروه های متحدش در این عملیات شرکت کردن. اما مسئله که درباره اون چیزی که داره پیش میاد در شمال و شمال غرب سوریه وجود داره این هست که دو تا عملیات ما شاهد هستیم. یک عملیات که پاسخ به تجاوز نام داره، این عملیات نیروهای دولت سوریه را هدف قرار گرفته. در این عملیات استانهای ادلب و حلب به طور کامل به تصرف شورشیان در آمد و الان وارد استان حما هم شدن. اما عملیات دیگه که سپید دم آزادی نام گرفته از سوی گروه هایی داره اداره میشه که به طور مستقیم از سوی ترکیه در حمایت میشن. این بخش از عملیات گروه های کرد و نیروهای مسلح کرد رو هدف قرار گرفته در شمال غرب سوریه، بخش از شهر حلب و بخش از حومه استان حلب، حومه شمال استان حلب که در کنترل کردها بوده توسط این گروه های مسلح تحت حمایت ترکیه که به طور آشکار هم حمایت میشن و در سالهای گذشته در عملیات ترکیه در شمال سوریه حضور داشتن، توسط این گروه ها داره اداره میشه. اونها تونستن بعضی از منطقه رو از کنترل گروه های کرد در بیارن. به عمده اون چی در صورت اتفاق میفته این هست.
تشکر از این. خب از لحاظ زمانی چرا حالا گروه های سنی مثل هیئت تحریر شام به طور برقاسا دیدیم که قد بلند کردند و مناطق استراتژیک از جمله ادلیب را در سوریه تصرف کردند؟ کارشناسا در این مورد چی میگن؟
به این مسئله ای که برقاسا انجام دادن این عملیات و تونستن پیش روی کنند، خب هم خبرهای زیادی منتشر شده، هم تلاهی هم گمانه های مطرح شده، حتی صحبت از این شده که ممکنه برنامه بزرگتر از اون چی که ما شاید هستیم وجود داشته باشه، برنامه برای رها شدن سوریه از گروه های مسلح مرتبط با ایران یا تغییر شکل منطقه در هر حال که ما شاهدش هستیم در روزهای جاری. اما اینطور که دیوان واشنگتن گفته برنامه‌ریزی برای این عملیات از 3 ماه پیش آغاز شده، اما بعضی از بران‌ها در منطقه باعث شد که تأخیر بیفته اجرای این برنامه‌ای که ما شاهدش بودیم. الان علاوه بر اینکه خود ترکیه چند وقتی هست که داره اصرار میکنه برای مصالحه با سوریه و شرطش این هست که گروه های مسلح کرد دیگه در منطقه مرزش حضور نداشته باشند و این هدفی هست که از راه دیپلماتیک نتونسته محقق کنه، در گروه های تحت حمایت جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شدن در سوریه، هم به خاطر جنگی که در لبنان در جریان بود که گروه حزب الله که از عمدتاً از این گروه ها بسیار تضعیف شد، هم به خاطر حملات پیاپی ایالات متحده به گروه های شبه نظامی عراقی چی در سوریه در عراق این گروه ها تضعیف شدن، هم به خاطر وضعیت اقتصادی در ایران جمهوری اسلامی نمیتونست قبل حمایت کنه از این گروه های نیابتیش در سوریه در لبنان و در دیگر مناطقی که درش حضور داشتن.
که بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. تشکر از این که این را توضیح دادی ایلیا. بیشتر در این باره گپ میزنیم که با مخاطبان ما بیشتر بگویی که عمده ترین گروه های شیعی تحت حمایت ایران که در این جنگ دخیلن کدام هاستن؟ خب همونطور که میدانیم جنگجویان از آسیای مرکزی مخصوصا از تاجیکستان هم در جنگ جاری در سوریه نقش دارن. خب چی عوامل واقعا باعث شده که این جنگجویان از تاجیکستان و ازبکستان به درگیری های سوریه کشیده شوند؟ آیا عوامل ایدئولوژیک هست، اقتصادی است، چیز دیگه هست؟
بله واقعا چند روزی اخیر پس از اشغال هجوم به حلب نوارهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که در اونجا جنگجویان با زبان تاجیکی و زبان ازبکی حرف میزنند، اونا مسلح هستند و با ضد این نیروهای بشار اسد در سوریه می جنگند. ما یک تحقیق کوتاه هم انجام دادیم و برخی چهره های اونا را ما پیگیری کردیم که اونا کی هستند. برخی اونا مهاجران بودن که در روسیه، البته شرایط مهاجران تاجیک خوب نیست، خیلی اونها اذیت میشن از جانب پلیس روسیه. برخی اونها مهاجران بودن که در روسیه کار میکردن، جوانان مهاجر، و اونا از طریق روسیه به ترکیه و بعدا وارد ادلیب شدند. بیشتر اینها آنهایی هستند که از سال 2017 تا سال 2022 وارد ادلیب شدند و در اونجا با در این تحت نظارت گروه هیئت تحریر الشام ضد نیروهای مسلح سوریه می جنگیدند. و برخی دیگر هم هست که پس از شکست داعش در سال 2016 و 2017 اینا از اون منطقه هایی که تحت اشغال داعش بودند فرار کردند، آمدند به ادلیب. هرچند اونا مخالفت ایدئولوژی داشتند، برخیش با قبول کردند که در هیئت این تحریر الشام باقی بمانند. اینوش این نیروها هستند. فعلا ما میبینیم که اونا خیلی فعال هستند، اما دلیلی که چرا اینا پیوستند، چون ما میدونیم که این آسیای مرکزی اکثرا سنی مذهب هستند، این یک. دویوم، اینا زیر ایدئولوژی جهاد علیه ادعای خودشان، البته ضد مشرکان، چون اونا اختلاف جدی با شیعیان که اکثر این نیروهای تحت بشار اسد هستند، اینا مخالفت جدی دارن و در نوارهاشون میگن که با اونا جنگ دارد. اما چی اونا را به این تشویق کرد؟ چی راهی؟ کارشناس هایی که ما صحبت داشتیم گفتند چون فضا در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و ازبکستان زیاد سخت است، این افراد مشکل اقتصادی دارند، کشورها فساد زده هستند، ناعدالتی وجود دارد، این باعث می شود که اون جوانی ناآگاهی کافی از دین و مذهب اینا ندارند و اونا همیشه در جستجو یک زندگی بهتر هستند و چون این جهادی ها پیدا می شوند و اونا وعده بهشت و این میتن که بریواز جهاد، اینا می روند سوریه، ترکیه، و از اونجا وارد سوریه می شوند.
و از نوارها یادآوری کردیم، واقعا دیدیم که با تاجیک ها و ازبک ها به زبان ازبکی و تاجیکی صحبت میکنن و به همین ترتیب ما نوار را هم دیدم که کسی فرد به زبان پشتو صحبت میکنه و اشاره میکنه به سمت راکت هایی که میگه تنظیم شده به سمت دشمن به گفته او، بعد به زبان عربی صحبت میکنه و از طالبان هم یادآوری میکنه که طبعا ما نمیتونیم ساعت این ویدیوها را تایید و تصدیق بکنیم، اما این چیزها در شبکه های اجتماعی دیده میشه. و چیز دیگه که واقعا جالب توجه است ایست که برخی از پرچم ها و بیرق هایی که شاید خودت و ایلیا هم دیده باشید که به رنگ سفید و کلمه شهاده با رنگ سیاه نوشته شده، که یعنی بسیار شباهت داره به بیرق های طالبان که خود امارت اسلامی افغانستان میخوانند، که این هم در شبکه های اجتماعی سر و صدا های زیاد را به همراه داشته. اما ما تا حال نمیدانیم که چی ارتباط واقعا موجود هست بین مثلا تحریر شام و طالبان و اینها. هرچند حتی جنرال های امریکایی هم میگن که در افغانستان 20 گروه تروریستی یا بیش از 20 گروه تروریستی هست، که اگر حساب بکنیم شاید بسیاری از گروه ها را دربر بگیره به یک شکل. به هر حال خب ایلیا، باز از جنگجویان افغان یادآوری کردیم. در خبرها ما خواندیم که برخی از جنگجویان وابسته به تیپ یا لوای فاطمیون که متشکل از افغانای ساکن در ایران هستند، مهاجرین افغان در ایران، اونا هم وارد شدن، از راه عراق اعزام شدن به سوریه. یک کمی در مورد عمدترین گروه های شیعی تحت حمایت ایران که در این جنگ دخیلند به مخاطبان ما بگو.
ببین در مورد که کدوم گروه در این جنگ جاری دخیلن هنوز راحت نمیشه صحبت کرد، به خاطر اینکه وضعیت الان بسیار پیچیده است، ولی گروه هایی که به طور عمده شرکت داشتن، یعنی گروه های حتی از عراق اعزام شدن و تا اینجای کار اینطور که میدونیم گروه فاطمیون هستن، شهروندان افغانستان که در ایران همطور که گفته ساکن بودن و به سمت سوریه اعزام شدن، بسیار از اون هم وضعیتشون اصلا در سوریه حضور داشتن از سالهای گذشته. کتاب حزب الله هست، گروه عراقی که تحت نظر نیروی سپاه پاسداران کار میکنه و نزدیکترین گروه به سپاه پاسداران هست. گردان های انوجبا هستند که رابطه بسیار نزدیکی با جمهوری اسلامی دارن. اینها عمده گروه های هستند که شرکت کردن یا
هشت و شبی چی دارن.
ببین هشت و شبی گروه نیست، هشت و شبی ائتلاف گروه هست، اعتراف این گروه هاست و همه این گروه ها تا الان نپذیرفتن شرکت کنند. یعنی تا جایی که ما مطلع هستیم، حتی سرای سلام که تحت نظر مقتدرصدر فعالیت میکنند که بخشی از هشت و شبی هستند، بهشون دستور داده شده که در درگیری های جاری در سوریه فعلا شرکت نکنند. از میان گروه های اعتراف هشت و شبی، اونهایی که حرکت کردن به سمت سوریه و حضور دارن کتاب حزب الله و انوجبا هستن، که اصلا انوجبا در استان دیرزور پایگاه داره، نیرو داره، پایگاهی که چندین بار توسط نیروهای آمریکایی به همراه پایگاه های کتاب حزب الله بمباران شده طی سالها و ماهای گذشته. اینها به طور مشخص حضور دارن، بخشی از اونها در حومه استان حلب پایگاه داشتن، اما با گسترش مناطق تحت تصرف شورشیان مسلح فرار کردن به سمت بادیه، عقب نشینی کردن. همینا الان در بعضی مناطق درگیر هستن با شورشیان مسلح، اما گروه های عمده، گروه های جدید اونها آیا اضافه شده؟ خب خبرها زد و نقیز است. شرطی که الان ما در شاهدش هستیم مثل شرطی جنگ داخلی نیست. بعضی صحبت از سر بزرگتر میکنن، فشارهای وجود داره حتی بر عراق برای جلوگیری از ورود این گروه ها، که عراق بگه که ما نمیخوایم درگیر این جنگ بشیم. حتی رهبر هیئت طهرالشام ابو محمد جولانی به عراق پیام داد که ما کاری با شما نداریم و خودتون رو از این تشکل در الان در وجود داره دور برانید. همه اینا وضعیت رو پیچیده میکنه، اگرچه این گروه ها حتی به طور مشخص کتاب حزب الله در بیانیه که صادر کرده از دولت عراق خواسته که نیرو بفرسته به سوریه برای حمایت از نظام حاکم بر سوریه. اینها
تشکر از این هستن. خب از فاطمیون یادآوری شد، یک گروه دیگه که او هم به یک شکل از اشکال توسط ایران سازماندهی شده، زینبیون هست که بیشتر شیعیان پاکستانی را در بر میگیره. در سالهای گذشته ما شاهد این بودیم که این جنگجویان حضور یعنی پررنگ داشتن در جنگ سوریه. حال چه اطلاعات در دست است؟
باقی مونده اونها هنوز هستن، ولی خب بسیار تضعیف شدن. مثلا نسبت به فاطمیون از اول شمارشون کمتر بود، اما بعد از که پاکستان اونها رو گروه توریستی اعلام کرد، حتی شمارشون از چیزی که در سال پیش بود کمتر شد، بخاطر اینکه توریست اعلام شدن این گروه باعث میشه در پاکستان مشکلات جدی داشته باشن. حضورشون نسبت به دیگر گروه های نزدیک به نظام اسد و نزدیک به جمهوری اسلامی بسیار کمتر و کمرنگتر شده، جز اونهایی که یا در ایران همشان ساکن هستند یا قصدن دارن به پاکستان برگردن.
مهم است این موضوع که بیشترم صحبت میکنیم. خب بیشتر از جنگجویان آسیای مرکزی با حضورشان در جنگ سوریه یادآوری کردی خودت. خب به این جنگجویان، مخصوصا به جنگجویان تاجیکستانی، چه نقشای داده شده؟ این را میدونیم که آیا مثلا صرفا نیروهای رزمی هستند یا ای که نقشای عمدتر دیگه هم برشان داده شده در این جنگ؟
در این نوارهایی که تا کنون به دست ما رسید و برخیش هم طریق راست آزمایی تصدیق شد که واقعا اونها در سوریه نوار برداری شدند، دیده می شود که جنگجویان تاجیک در گروه های 10 نفری و 15 نفری با در همین نزاع حضور دارند و اونا مثلا فرمانده یا نفرهایی که هستند اکثرشون چهرهاشون پوشیده است، اما با زبانی تاجیکی صحبت میکنند. تا اونجایی که ما فهمیدیم در این هیئت تحریر الشام گروهی به اصطلاح بتالیون یا یک گردان ها میگیم تاجیکی هست و ازبکی هست که اینا به خاطر چون نه همه اون تاجیکانی که اونجا رفتن زبان عربی را میدونن یا ازبکایی که رفتن زبان عربی را میدونن، به خاطری که هماهنگیشون شود، شاید اینها در علاهیدگی یعنی گروهی تاجیکی، گروهی ازبکی، گروهی قفقازی اینها در علاهیدگی عملیات میگذرانند، یعنی با گروه ها جدو شدند. اما اینکه اینها کدام نقش بارزی داشته باشند در این رهبری هیئت تحریر شام، کدام جایگاهی داشته باشند، فعلا چیزی دسترس ما نشده است و فقط ما میبینیم که اونا در سطح همون جنگجویان عادی حضور دارند در منطقه.
خب میشه که بیشتر در این مورد صحبت بکنیم، مخصوصا ما در گذشته در مورد نقش اصطلاحی که مروج است در تاجیکستان، امامان اینترنتی و جلب و جذب جوانا و اینها، میشه که بیشتر بحث بکنیم. خب ایلیا، ایران چطور تانسته که گروه های شبه نظامی شیعه مخصوصا فاطمیون را بسیج بکنه؟ آیا این بسیج بیشتر بر اساس انگیزه های مذهبی بوده، اقتصادی، چیز دیگه؟
همش با هم، هم مسئله ایدئولوژیک فرقه ای هست. مثلا شیعیان رو تونسته بسیار از اونها رو بسیج بکنه، در کشورهای مختلف به انواع مختلف بسیج کنه. شبه نظامیان شیعه افغانستان جدا از این نیستن، بعضیشون به لحاظ مالی پیوستن به گروه ها، بعضی هاشون نیاز به اقامت خانوادهشون در ایران. من چند تحقیق خوندم در مورد بعضی از این اعضای گروه فاطمیون که به خاطر اینکه بتونن در ایران اقامت داشته باشن، یعنی خانوادهشون بتونن زندگی بهتر از افغانستان در شرایط کنونی داشته باشن، افغانستان زیر سلطه طالبان، به این گروه ها پیوستن تا بتونن اقامت بگیرن برای خودشون و خانوادهشون در ایران. همین انگیزه ها باعث شد که جمهوری اسلامی ایران استفاده کنه از این افراد برای بسیجشون در یک تشکیلات شبه نظامی و کمک و استفاده ازشون در جنگ های نیابتی که در مناطق مختلف خاورمیانه داره پیش میبره.
و تحلیلگران و ناظران در این مورد چی میگن؟ ایلیا، شاید این هم جالب باشه برای مخاطبان ما که حضور جنگجویان وابسته به تیپ فاطمیون یا لوای فاطمیون چی تأثیر داشتن واقعا در میدان جنگ؟
این در سالهای گذشته تأثیرشون بسیار زیاد بوده. خب ائتلافی شکل گرفت برای نجات نظام حاکم بر سوریه، بسیار از منطقه سوریه رو دولت سوریه از دست داد در جنگ داخلی که سال 2011 شروع شد، بعد از چند ماه اعتراضاتی که به طور خونین سرکوب شد. مخالفان مسلح تونستن به نزدیکای دمشق برسن، اما حضور نیروهای از سپاه پاسداران که زیر نظرشون تعداد زیادی از گروه های نیابتی فعالیت میکنن، گروه های لبنانی، عراقی و افغان، از افغانستان، شهرهای افغانستانی، باعث شدن که اینها بتونن با پشتیبانی هوایی روسیه منطقه رو بازپس بگیرن از شورشان و مخالفان مسلح و اونها رو محدود کنن در سال 2018 تنها به شهر ادلب و چند روستای اطرافش. این حضور با تا اینجای کار باعث حفظ نظام بشار الاسد در سوریه شده. این حضوری که البته مشخص است تا چه زمانی ادامه پیدا کنه با توجه به بسیاری از متغیرهایی که شاهدش بودیم، به ویژه از یک سال گذشته بعد از حمله 7 اکتبر گروه فاطمی حماس به اسرائیل و اتفاقاتی که بعدش افتاد در جنگ لبنان، چهره منطقه در حال تغییر هست. این گروه ها اگر ببینن این حضور میتونه به ضررشون باشه، در نهایت حضورشون رو ادامه نخواهند داد، به خاطر اینکه هر همه اینها به دنبال منافعی هستن که ادامه حضورشون تنها بسته به تحقق این منافع داره.
تا چند لحظه دیگه ایلیا از خودت بیشتر در مورد نقش و نفوذ زینفان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بیشتر میشنویم و میبینیم که بیشتر خودت از ترکیه و روسیه و از ایران هم یادآوری شد، مثلا امریکا هم به نحوه نقش داره در تحولات در سوریه. اما پیشتر گفتیم که خب امامان اینترنتی و اینها، یعنی از چه شبکه ها و کانال های برای جلب و جذب جنگجویان و جوانان در واقع استفاده میشه در تاجیکستان، در آسیای مرکزی؟ این امامان اینترنتی چی نقش دارن در تحریک جوانان و این که نقش دارن بر ذهنیت های اونها؟
بله، این از زمانی که این شبکه های اجتماعی رشد کرد، جوانان آسیای مرکزی بیشتر به اون روحانیانی که در قفقاز و در عربستان و در سوریه و دیگر منطقه ها بودند دسترسی پیدا کردند و معویزه های اونا را میشنیدند و این نقشی مهم دارد. اصلش از اون صحبتی که مثلا دیروز این جوانی تاجیکی که در سوریه حضور دارد می جنگد خودش نقل کرد که اون اونا چی تحریک داد که به این برود. اون گفت که من هنوز سالی 2017 یا 16 و سوریه رفته بودم، گفت که جن نوارهایی از حادثه در میانمار اونا دیدم و گفتن که اونجا مسلمان ها کشته می شوند و این باید ما جهاد کنیم. چون من نتونستم به میانمار برم، دعوت زیاد بود، اما توانستم که به ایدلی بیام چون اینجا هم شبه همون میانمار است که این روس ها و ایرانی های با قول اونا گویا رافیزی زیدی سونی ها و اینا گویا که مسلمانانی اصیل مبارزه میبرند و اینجا آمدم. و از صحبت این جوان معلوم بود که اون خیلی زیاد زیری همین معویزه های روحانیانی اینترنتی که امروز خیلی دسترس است و شبکه‌ای که بیشتر در این نوارها را اینا دسترس میکنند فعلا تلگرام است. کانال های زیاد از تلگرام که اونا آشکارا دعوت میکنند، حتی همین گروه های تاجیکی که در سوریه هستند اینا صحیفه خودشان دارند، در اونجا از هر عملی که میکنند نوار نشر میکنند و همزمان دعوت میکنند. اما فعلا رفتن تاجیکان به سوریه آسان نیست، چون اون زمانی که میرفتند ترکیه نظامی بدون روادید با تاجیکستان داشت. در همون مرحله یعنی ماه آوریل سال امسال ترکیه روادید جاری کرد با تاجیکستان، یعنی یک نفر بدون روادید نمیتونه دیگر تا ترکیه برسه. از این نگاه کارشناسان به این نظرن که فعلا رفتن جوانای تاجیک بر اوجا خیلی شانسشان کم است، چون اون زمانی که در سال 2014 که داعش آمد قسمت های عراق و سوریه را اشغال کرد، در اون زمان با دسته دسته می رفتن تاجیکان و ازبیکان اینو. فعلا این امکانیت نیست. ما فکر میکنیم که اون مقداری که هست، مقداری تاجیکا را وزارت کارهای داخلی در صحبت با ما گفتند که حدودی 400 نفر اونا نامشانه میدانند که در ادلیب قرار دارند. شاید زیاد باشد، اما اینا حدودی 400 نفر اتباعی تاجیکستانی را معلوم کردند که اونجا هستند و البته اکثر اینا طریقی همون شبکه های اجتماعی و اینترنت تشویق و ترغیب و جذب شدگی هستند.
تشکر از این. خب ایلیا، ایران، ترکیه، روسیه، ایالات متحده، بر کدامش اگر کوتاه با ما بگویی که چه مقاصد دارن؟ پیشتر گفتیم که از کیها حمایت میکنن، شاید این جالب باشن.
ایالات متحده خب حضورش در سوریه حضور قدیمی نیست، با اینکه مشکلات عمده‌ای داره با نظام سوریه از پیش، بخاطر که نظام حاکم بر سوریه نظام سوسیالیستی است و نزدیک به روسیه. قبلا هم در سالهای دههای پیش نزدیک به شوروی بود، ولی خب مسئله سوخت کنترل سوخت حضور منطقه مشکل داره با نظام حاکم بر سوریه و مسئله سیاست‌های منطقه از جمله حمایتش از اسرائیل و مشکلی که دولت سوریه با اسرائیل داره باعث شده که نظام حاکم بر سوریه نظامی باشه که من مبغوض باشه، مورد خشم ایالات متحده باشه و تحریم های شدید اعمال کرده بلش بر علیهش. اما به خاطر حضور داعش در سوریه در سال گذشته اعتراف کرد با کردها در سوریه، ایالات متحده اونها را آموزش داد و از اونها استفاده کرد برای مقابله با گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش. ترکیه اقدامی که کرد در ابتدای شروع اعتراضات در سوریه حمایت از معترضان بود، از گروه های اسلامگرا و به طور مشخص گروه های اخوان المسلمین، از اخوان المسلمین خب به لحاظ ایدئولوژیک اخوان المسلمین بسیار نزدیک است به نظام حاکم بر سوریه. سوریه این تمایل رو داشت اون چیزی که در سوریه بعد از اسد بیاد یک نظام اخوانی باشه، نظام اسلامگرایی در شکل شبیه او دولتی که الان در سوریه هست، الان هم عمده مشکلش در سوریه حضور کردها هست و به خاطر همین نمیخواد کردها در شمال سوریه حضور داشته باشن. کردهایی که بارها در تاریخ در دهه‌های گذشته دولت سوریه از اونها استفاده کرد علیه ترکیه و اقداماتی که انجام میده. اما روسیه بسیار نزدیک هست به نظام سوریه. سوریه تنها کشوری هست در منطقه خاورمیانه که روسیه در اون پایگاه دریایی داره در دریای مدیترانه، برای همین حفظ نظام سوریه در سالهای گذشته